أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، إنما يسألون عن جودة صنعته. و عن مولانا و مقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. قبل از آغاز سخن لازم می دانم که از همه عزیزان دستندرکار، مسئول محترم و ارجمند دفتر تبلیغات اسلامی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس محترم مرکز احیاء آثار اسلامی و همه همکاران، محققان، قلمزنان، اندیشمندان و بزرگوارانی که الان در این جمع حضور پیدا کردند، عنوان مشوقان علم و مشوقان تحقیق و پژوهش، از همه صمیمانه و متواضعانه تقدیر و تشکر میکنم. ما امروز روزمون با خاطره تلخی آغاز شد. خاطره‌ای که دیشب نزدیکی‌های وقت اذان اتفاق افتاد، اون هم در یک جایگاه مقدس، سومین حرم اهل بیت، حرم حضرت احمد ابن موسی صلوات الله و سلامه علیه. و این نشان دهنده این است که اهل بیت عصمت و طهارت نه تنها در دوران حیاتشون مورد خشم و کینه و عداوت دشمنان بودند، بلکه در دوران بعد از حیات پربرکتشون نیز این خشم و عداوت و کینه در نسل‌های اینها ادامه پیدا کرده تا به امروز رسیده است. این مصیبت جانکار را، این شهادت عزیزانمون را که در کنار مسجد منور اون حضرت به شهادت رسیدند، تسلیت عرض میکنیم. برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامت داریم. به خانواده های این داغدیدگان تسلیت عرض میکنیم و از محضر مولایمان، آقایمان، حضرت بقیه الله العظم میطلبیم که آقا ما در عصر غیبت تو به سر میبریم. تمام نگاه ها متوجه شماست. ما را مشمول ادعیه زاکیه خودت قرار بده و از خدای بزرگ بطلب که به این کشور محمدی و علوی و فاطمی امنیت و آرامش عنایت کند و این انقلاب بزرگ و شکوهمند ما را به انقلاب جهانی شما متصل کند. درسته که امروز توفیق پیدا کردم، البته برای بار دوم، چون یک پیش درآمدی هم سروران عزیز و گرامی لطف فرمودن و تشریف آوردن دفتر جامعه مدرسین و این دومین توفیقی است که راجع به این مجموعه نصیب بنده شده. امروز این جلسه که من البته به ذهنم آمد که این را بگم، شاید نمی گفتم خوب نبود، امیدوارم حتما برای مراسم بعد، چون فلسفه اصلی این اقدام مبارک شما یعنی رونمایی و به تعبیری معرفی اثر فاخر یک نویسنده برجسته این است که پژوهشگران، عالمان، دانشمندان در جریان قرار بگیرن. البته خوشبختانه این پیش همایش است و جای نگرانی نیست، دومین پیش همایش هم محسوب می شود، ولیکن اون ظاهرا همایش اصلی و اساسی اون زمانی است که اون مجموعه سوم هم انشاءالله به زیور طبع آراسته بشود و در یک جا به عنوان یک موسوعه کامل، هم مباحث کلامی، هم مباحث فقهی و هم مباحث سیاسی تاریخی اجتماعی انشاءالله در معرض دید همگان قرار بگیرد. اونجا دیگه یک جلسه تماشایی خواهد بود. انشاءالله امیدواریم که ما شاهد اون جلسه مبارک و فرخنده باشیم. من به سهم خودم حقیقتاً نه یک بار بلکه چندمین بار است که از اهتمام دفتر تبلیغات اسلامی، در این حال که نام به اصطلاح مشخص این دفتر به عنوان دفتر تبلیغاته، منتها حقیقتاً در این حوزه ما اونچنان کارهای زمین مونده فراوان بوده و هست که مجموعه‌ای سعی میکند در کنار اون رسالت اصلیش که کار تربیت مبلغ و نظام مبلغ و آتش تشنگان معرف زلال اهل بیت را برطرف کردن هست، در کنارش دست به یه سری اقداماتی بسیار قابل ارائه میزند، خطبای فرهنگی تشکیل میدهد، خطبای علمی تشکیل میدهد. این پژوهشگاه به خودش یک مجموعه پرخیر و پربرکت و مبارکی است. بنده مرور اجمالی راجع به کارهای این پژوهشگاه داشتم که بخشی از اون را سرور عزیز و گرامیمون، برادر خستگی ناپذیرمون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین و جای لکزایی اشاره فرمودن و در ادامه جلسه هم قطعا بزرگواران دیگر به آن خواهند پرداخت. خب هم نسبت به علمای لبنان، هم نسبت به علمای عراق، هم نسبت به علمای ایران و بالاخره علمای جهان اسلام عمدتا مد نظر هست و محدوده جغرافیایی برای خودش نمی شناسد. این نقطه قوت یک کار فرهنگی و پژوهشی و علمی است که در یک محدوده جغرافیایی، مثلا بگیم راجع به نراقیین مثلا یا راجع به شیخ ایب الله و امثال ذلک بررسی و کار کردن نیست، نه، به لبنان و جبل عامل سر میزنن، به عراق سر میزنن و به جاهای دیگر و در یک عرصه و یک موضوع خاص هم نیست. معیار را ایشون مطرح کردن، معیار این است که ما رونمایی کنیم از آثار کسانی که در جهان اسلام غیر است این وجهه معمولی که علما ما دارن، بزرگان ما دارن و حقیقتا کار اونها هم جای تقدیر و سپاس فراوان دارد، ولی افرادی که در زمان و زمانه خودشون از یک ویژگی ها و برجستگی های خاصی برخوردار بودن و به تعبیری من اینطوری میتونم عرض بکنم نقش آفرین بودن، نوآوری داشتن، مجاهدت داشتن، زمان شناس بودند، متتبع بودند، مرجعیت را با خطابه در هم آمیختند. این ویژگی ها در کمتر افرادی معمولا پیدا می شود که با این خصوصیات مثل مرحوم آیت الله علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا که اساساً دودمان و خاندان کاشف الغطا از کاشف الغطاء بزرگ شیخ جعفر کاشف الغطاء گرفته تا فرزندان او و دیگران شیخ احمد و شیخ محمد حسین، آثار او، آثار این همه اینها آدم احساس میکنه که این خاندان، خاندان علم و فضیلت و دانشوری است. حقیقتا این برای من حائز اهمیته که کار دفتر تبلیغات را بستایم، به خصوص در مقوله کتاب، کتاب شناسی، ارائه کتاب های مفید و مؤثر در جهت انتقال این علم و آگاهی به نسل معاصر و نسل آینده. این کار مهمی است. من یه جایی مطلبی از عزیزی دیدم، اون مطلب خیلی برای من جنبه زیبایی داشت. اون مطلب این بود که خب ما زیاد از تولید علم صحبت میکنیم. یکی از سوالات کلیدی که مطرحه اینه که آیا این کاری که دوستان ما انجام میدن، دوستان محقق ما انجام میدن، این تولید علم یستق علیه ام لا یستق؟ به باور اون عزیز و به باور بنده یستق، چون تولید علم یعنی گاهی از اوقات همین که یک کاری را شما احیا میکنید، در حقیقت فی صوبه الجدید عرضه کرده اید، یعنی اون علم را که در بوته فراموشی سپرده شده بود، در قفسه و کتابخانه گاهی از اوقات موریانه به سراغش میرفت یا احیانا میرود، این را از اونجا درآوردید با تتبع. و من دیدم گاهی از اوقات برای احیای یک اثر علاوه بر مسافرت‌هایی که به بعضی از کشورها می‌کنند، علاوه بر اون روش کار تحقیقی که امروز بالاخره جذاب و چشم‌نواز این نوع کار تحقیق، گاهی از اوقات ناگزیرن برای خریدن یک نسخه یا چند نسخه مبلغ سنگینی هم بپردازن. حالا راجع به این نمیدونم، ولی معمولا در احیا آثار و تراث گران فروشی میکنن دیگه. اونایی که وارث اون اثر شدن معمولا گران فروشی میکنن با قیمتهای سنگین، چون میبینن عرضه و تقاضا به گونه ایست که هر قیمتی را بگذارن بالاخره مشتری ناگزیره به خاطر کار و برنامه‌ای که داره اون اثر را ارز خریداری بکنه و روش کار بکنه و سرمایه گذاری کنه. خب این تنظیم فهرست ها، منابع یابی، امثال زالک، یعنی اصلا کتاب یک شکل دیگری پیدا می کند. این کتاب را کنار اون چاپ هایی قرار بدید، حالا چاپ خطی بوده، نسخه خطی بوده، یا حتی مطبوع هم گاهی از اوقات ممکنه، منتها در عصر و زمانه کتابی ممکنه طبع شده باشد که این حالت ویراستاری هایی که امروز ما داریم و کارهای پژوهشی که امروز در رابطه با کتاب ما داریم درباره اونها اتفاق نیفتاده. این آدم لذت میبره این کتاب را تو کتابخانه‌اش بگذاره و مطالعه کنه و صفحه به صفحه، کلمه به کلمه، جمله به جمله بررسی کنه، به خصوص کتابی که نوآوری درش هست، کتابی که تنها به انظار سلف صالح بسنده نکرده، کتابی که در رابطه با مسائل نوپیدا، مسائل مستحدثه. خب این شاگرد مرحوم سید محمد کاظم یزدی که ما همه سر سفره این بزرگوار هستیم به برکت این کتاب شریف عروه ایشون، در این حال که شاگرد اوست، شاگرد مرحوم آخونده، شاگرد حاج رضا همدانی است و بزرگانی از این دست هست، ولی میبینیم خود ایشون در اون قالب تنها نمی گنجد، گرچه متضلع است نسبت به استاد، متواضع است نسبت به استاد، همه چیزش را از استاد می داند، اما در این حال به اون بسنده نمی کند، به مسافرت می رود تا با زوایای دیگری از جهان اسلام آشنا بشود. همطور که اشاره فرمودند به ایران آمده ایشون، پاکستان رفته، مصر رفته، سوریه رفته، فلسطین رفته، تو مسجد الاقصا نماز خونده. خب این شخصیت ممتازی است، خطیب، ادیب، در شعر گفتن رقابت میکنه با شعرای عرب به خاطر تسلطش بر لغت و زبان عربی و بیان فصیح و بلیغی که دارن. موقعی که سخن میگویه بر دلها اثر میگذارد، تا عمق جانها اثر میکند. این در بر کرسی مرجعیت و بر کرسی تدریس می نشیند، شاگرد تربیت می کند. اینا ویژگی هایی است که این شخصیت های ما دارند و جا دارد که اگر ما خواب را از چشممون بگیریم و به تک تک جملات و صفحات و کلمات این بزرگان نگاه کنیم و در حقیقت یک آراستگی به مجموعه آثار اینها بدیم، که به حمدالله این کار از عهده دفتر تبلیغات به خوبی برآمده و از این به بعد هم با تجربیاتی که کسب کرده اید و کسب خواهید کرد انشاءالله به همین نتیجه خواهید رسید. خب اساسا کتاب تو جامعه اسلامی ما نقش بیبدیلی دارد. انسان هم همیشه یک جستجوگره، یک پژوهشگره، میخواد مجهولاتشو تبدیل به معلومات بکنه. این ویژگی ماهاست، معمولا اینطوریست، مجهولاتو به معلومات. و بعد ببینیم سر سفره بزرگانی که حوصله داشتن. نسل امروز ما کمی کم حوصله است. اون حوصله لازم را برای تتبع و اندیشه کردن، البته مسائل امروز در عصر و زمانه ما هست که در اون عصر و زمانه نبود. روزی که ما وارد قم شدیم یکی دو مجله، شاید یه مجله، و امروز موقعی که من تقاضا میکنم مجلات چاپ حوزه را بیارن رو میز کار من بگذارن، میبینم چند ردیف کل این میز کار مرا خودش اختصاص میدن، در عرصه کلام، در عرصه فلسفه، در عرصه فقه، اونم مسائل نوپیدا و مستحدثه و مسائل از این دست. اونطور هر زمان اختزاعات خاص خودش را داره و هنر ما باید این باشد که هم سر سفره گذشتگان باشیم و از اون جا بهره بگیریم و هم خودمون با ابتکار، خلاقیت، نوآوری و فرصت‌هایی که پیش آمده و امکانات ابزاری که امروز در اختیار ماست و در اختیار اونها نبود، باید به اونها صد آفرین و هزار آفرین گفت که با اون بضاعت کم امکاناتی، علامه مجلسی بهار می نویسد، دیگران اون شکلی کتاب می نویسند، ما هم باید فردای قیامت خدای متعال از ما نمی بخشاید که ما این همه امکانات به شما دادیم، این همه دوستدار شما پیدا کردید در سراسر جهان، که شیعه این همه دوستدار نداشت. درست دشمنانی هم دارید، ولی از این فرصت ها و امکانات استفاده کنید. امروز یک جمله‌ای که بنده اینجا مطرح می کنم همزمان می تواند به سراسر دنیا مخابره شود، چون این امکاناتی برای گذشتگان ما واقعا وجود نداشته است. اینه که دفتر تبلیغات از این برهه زمانی و این بازه زمانی و کل حوزه اساساً باید استفاده کنند و بنده به عنوان کسی که در حوزه سالیانی حضور دارم این جمله را همیشه گفتم، ما حوزه علمی قم را خلاصه در مرکز مدیریت نمی دانیم. دفتر تبلیغات اسلامی و مراکزی از این دست که انصافاً هم افزایی می کنند و چهره حوزه را زیبا به بیرون عرضه می کنند، ما همه اینا را حوزه مقدسه قم می دانیم. نکته دیگری که می خوام بگم، اطاله سخن هم نشود و وقت گرانبهای شما گرفته نشود، من در دو مقوله می خوام کمی بحث کنم که البته بخشیش اشاره کردم، بخشی هم تکمیل میکنم، چون همیشه به ما گفتن کم گوی و گزیده گوی، حالا کمشو میتونیم رعایت بکنیم و گزیدم که حالا به معنای منتخب گفتار باشه، اونش دیگه حالا قضاوت با شما بزرگان و بزرگواران هست. درباره شخصیت این بزرگوار که هم عزیزمون اشاره کردن و هم من شاید بتونم کمی تکمیل کنم، گرچه ظاهرن از لابلای حرفام عرض کردم و شاید نیاز به توضیح بیشتر در این زمینه نباشه، که خطیب است، شاعر است، مجاهد است، در مبارزات در سال 1395 که در صحنه داخلی عراق در رابطه با اشغال فلسطین پیش آمد، ایشون پیشتاز یک حرکت بسیار بزرگه. اما آثار ایشون من باز تحسین میکنم. این روایت را که خوندم اول سخن میخواستم به کار شما اشاره کنم. یعنی یک کسی گفت که شما این روایاتی که میخونید امام معصومی هم گفته یا خودتون دارید میگید؟ گفتم والله حرف امام معصوم من دارم میگم، از خودم نیست. حضرت میفرماید که امیر مؤمنان میفرماید که لا تطلب سرعت العمل. گاهی از اوقات آدم به کاری را دستش میدن، اون کارفرما هم میگه زود جمعش کن. خب این زود جمعش کنین معناش معلومه چی میشود دیگه. ولی گاهی از اوقات کار به کاردان میدهن، کاردانم میگه اجازه بده اونچه من تشخیص میدهم دقتکاری ها و ظرافتکاری های کار رو رعایت کنم. حضرت میفرماد لا تطلب سرعت العمل، خیلی عجله نکن. گاهی از اوقات البته لازمه بگیم کمی زودتر، منتها میگیم سرعت دقت، سرعت دقت، هر دو رو تکرار میکنیم تا طرف یکی را فدای دیگری نکنه. لا تطلب سرعت العمل و تطلب تجویده، اون کار پسندیده را طلب کن. بگو من یه شاهکار از تو میخوام، کار بزرگ میخوام، کار ارزشمند میخوام، گران قیمت، گران سنگ. فإن الناس، خیلی جالبه، میگه مردم به کالا نگاه میکنن، مردم به فراورده نگاه میکنن، مردم به محصول نگاه میکنن. فإن الناس لا يسألون فی کم فرقه، نمیگن چند روز طول کشیده. انما یسالون عن جودت صنعته، میگه کار خوب انجام شده یا نه. لذا اهل بیت موقعی کسی بچه براش متولد میشد سوال نمیکردن پسر یا دختره، میگفتن سالمه یا نه. اون سلامت براشون مهمتر بود از این که این بچه پسر است یا دختر. اون چه که برای یک پژوهشگر و یک محقق و یک کسی که سمت فرماندهی کار را دارد، اونی که براش مهمه، یسالون عن جود صنعت، یعنی موقعی که کار را عزیزان و محقق عرضه کردن و این ورق زد، پاورقی ها را دید، مراجعات و ارجاعات را دید، همه کارها را دید، دید نه به تعبیر امروزی ها، حالا جایگزینش باید سراغ بعضی از عزیزان گرفت که با کلمه ها را جایگزین میکنن، حالا ما خیلی دور نمیریم و اونجا مراجعه نمی کنیم. استاندارد تراز را نگاه میکنن و آیا این کار در تراز خودش انجام گرفته یا در تراز خودش انجام نگرفته. گرچه من معتقدم چون کار بشری است ممکن است بهتر از این هم بشود. همین دوستانی که این کار را انجام دادن تا چند سال دیگه با یه بازنگری دیگری یه کار بهتری را بتونن عرضه کنن. بنابراین من تحسین میکنم که تا اینجای کار شما طلب کرده اید عرض شود جودت صنعت و اونها هم سرعت در کار از خودشون نشان ندادن، با حوصله اون بخش کلام را به خوبی به پایان رسوندن در 14 جلد و 2 مدخل و این بحث موسوعه فقهی را که خودش یک بحر وسیعی است، یه بار فقه مبسوط می نویسد، یه بار فقه وسیط می نویسد. من مراجعه کردم دیدم که بله خیلی فاصله است بین مبسوط و بین وسیط. وسیط یعنی میانه، ولی مبسوط پرداختن به ادله و امثال ذلک. وسیط دیدم موقعی که به ادله رسیده کمتر پرداخته، نه این که نپرداخته، ولی به اون فراوانی که در مبسوط وجود دارد در وسیط وجود ندارد. در کتاب صلاتی که نوشتن و همین نکته مهمی که عزیزمون اشاره کردن و نکته واقعا قابل توجهی بود راجع به عرض شود خدمت شما به این که نوآوری های ایشون از سراسر عالم، حالا تبریز ایشون مثال بردن، از دورترین نقطه عالم شنیدن یه عالمی مجتهدی، یه شخصیت برجسته‌ای تو عراق اونجا در یه گوشه نشسته با سخن او، با قلم او، با بیان او میتونه یک غنابخشی کند نسبت به جهان اسلام. مسائل نوپدیدی که در اون روز بوده، ما خیال نکنیم مسائل مستحدثه مربوط به عصر بعد از انقلاب ماست که پیش آمده، نه، مسائل مستحدثه در هر عصری و زمانی بوده. مرحوم هلی، علامه هلی، اون علامه هلی، عاشق حسین هلی رضوان الله تعالی علیه، خب میبینیم کتابی که نوشته و بزرگان دیگری که نوشتن، اونجا هم به مسائل مستحدثه پرداختن و از اون جمله این شخصیت بزرگ عرض شود، اونم با استدلال استفتا ازش میکنن، نامه براش مینویسن و این نکته بسیار مهم و برجسته است. نکته دیگری که هست، من راجع به ماس فقهی هم شرح عروه نوشته هم تعلیقه بر عروه نوشته، عرض شود محضر شما به این که نظرات فقهی و اصولیشون رو عزیزان سعی کردن در یک جلد اونم در 4 بخش جمع آوری کنن که اینا به عنوان نظرات فقهی و اصولی خود این شخصیت، منهای اون چی که به شرح عروه و امثال ذلک برمیگرده. و عرض شود خدمت شما به این که مسئله تحریر المجله در 5 جلد شوخی نیست، همطور که ایشون اشاره فرمودن اون اصل کتاب مجلة الاحکام العدلیه، تنها یا شاید اولین فقیه شیعه است، تنهاشو نمیتونم بگم، شاید بعض اونم بوده، اولین فقیه شیعه است اهل سنت بر این کتاب که بر اساس مذهب حنفی عرض شود خدمتون نوشته شده، اولین فقیه است که عالمانه انظار شیعه را اونجا عرض شود خدمتون این که بیان میکنه، تبیین میکنه که بابا شیعه دست بسته نیست. اون روزی که اون آقا آمد مهاجه کرد، گفت شیعه عددی نیست و به زودی از بین خواهد رفت، اثری ندارن، و بعد تقسیم کاری که بین 3 بزرگ انجام شد و اون کار بزرگ را انجام دادن، ایشون آمد شیعه را معرفی کرد که نه، شیعه هم در فقه از غنای لازم برخورداره و اینم نگاه شیعه، اونم در رابطه با حکومتداری و قانون برای حکومت. اینا کارهای ارزشمندی است. من دعا میکنم برای تک تک شما، آرزوی موفقیت میکنم، به خدایی خدا سوگند که من موقعی که این آثار این کارها میبینم، هم از ته دل برای شما دعا میکنم و هم غبطه شما میخورم. حسادت نمیورزم ولی غبطه شما میخورم. و فرق بین حسادت و غبطه این است که در حسادت میگن از او بگیر و به من بده، ولی در غبطه میگن خدایا همون گونه که به او داده ای به ما هم عنایت کن. السلام علیکم و رحمت.